گشتم؟ خوی گشتم کدام خاصیتم داره یا نداره پوکو؟
ای گشتم به نام گشتم تقییدگر معروف است.
وای
سمیترین گشتم افریقاست. البته ریزه است ولی واقعا سم خطرناک و کشنده داره لیلون.
خوب است. خوب این کارتنه که کلانتر است چی است؟
خب این کارتنه من برات باز میکنم، اجازه بده. بفرما.
وای خدای من، بقیه طلایی خودت رنگش کردی مراد؟
یا کو لیلونی گپاره، من بقه میترسم، اوم یک بقه.
وای مراد باش که یکم نازش
کنم. نه وش کنی کار نکن
مراد.
میفهمی چرا؟ به خاطر که لمس کردن پوستی بقه همان مردن همان. سمیس عزیزم سمیس.
وای خدا جان این خیلی حالیست مراد، معلوم میشه که خودت خیلی دوستم داری. خیلی
خو من که دوست دارم. و اما لیلون در این کارتن کلان یک تایپن ایلند است.
حالا یه چی هست؟ بگو خوب که من بفهمم. من خو نمیفهمم چیست.
بچه شموار خطایی نکو، سمیترین مار جهان. بینجا برابر از مار کبرا سمش کشنده تر است. البته عزیزم
بله مارو
گوش میتونه چی میگم؟
بیخی توجهی من توفای تو جلب کرد.
خیلی تلاش کردم که بتانیم یک اجدهای کومودو هم برات بگیرم ولی نشد. قرار میتونم برای سالگری تولدت کومودو رو هم پیشکشت کنم.
وای مراد باور کن که اینا بهترین توفایی بود که تال کسی به من داده و هم به عمرم.
خواهش میکنم و خیلی خوش باشی وای توفا. فقط عزیزم من یک کار ضرور برم پیش آمده، یک هفته نیستم. خودت پروا نداره تنها به خانه باشی وای توفا؟
عزیزم چی گپیست که میزنی؟ باور کن که من دیگه تنها نیستم. من با توفایی که تو گرفتی منتظرت میمانم مراد.
خوب است خاطرم جمع شد. خیلی بامان خدا.
بامان خدا عزیزم.
حتما خوشتر میشه.
اگر مرشد حضور می داشت حتما می گفت باز که دهانت باز مانده بچه مرشد. خب معلوم است که با این حکایات دهان آدم باز هم می ماند. بگذاریم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی.
شکریستان میشنوید از رادیو دری،
همچنان با ما همراه باشین.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. عاشق تو دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا دست تو دستم، عاشق تو عاشق تو. خاطره دارم ازت، دارو ندارم توی فقط، توی فقط دیوونه تو، من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو، هم تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو، هم تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. کسی نیست جز تو، یکی عشق تو واسه من تکراری نمیشه. دلتنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو، دلتنگم میدونی، فقط این حسو به تو دارم، چون تو برام میمونی همیشه.
دخان خواریم شمیلا جان اولاد شده، میخواییم بروم برش توفه موفه بخرم. ایره مرد میگه،
زن جواب میده،
وا جمیل جان صدق سرچم، رفتن امرایت میرم، مگر ما دلم نیست که بر بچهش توفه موفه بگیری، او شد باشه.
وا او زن، امو شمیلا خو بیگانه نیست، خواریم است، من مامایی بچهش میشم، بیچاره بعد از 8 سال صاحب اولاد شده، باش که یک توفه گه خو برش بگیرم. ایره مرد میگه، اما زن چی جواب میده؟
آها آها، او برامی نسیم جان ما چی توفه گرفته بود که ما بر طفلکش بگیریم؟ ها؟ یک دانه پوست چاکلیت هم نگرفته بود، تا حالی هم که بچیم 4 ساله شده، هنوزم که هنوز است، یه میکنس کش یک دانه ساچه کن برش نگرفته، ما دیگه چرا برامنا توفه ببریم؟ ها؟ نه نه نه،
مرد میگه، ای گپار گمش کو، بان که ما یک توفگک برای خوارزادم بگیرم که زن جواب میتا؟
گمش نمی کنم، اگه بر اونا توفه بگیری دیگه نیمم نی تو، اونا ما را اقدر کم میزنن، ایج گپ نیست، ایج در نظرت نمی آیا، ما چرا اقدر ما را بالا بالا کنیم و سر چشمای خود بشانیم؟ چرا؟
اینال دیگه ای جنجال کی پورا کنه؟
بله، بعضی ها میگن چون اونا توفه نگرفتن ما هم نمیگیریم، حتی اگه خوارزاده شوی آدم باشه. یعنی کی باشه؟
اولاد ننوی نفر باشه.
بله، اولاد ننو باشه؟ نه، توفه نمیگیرم.
انسان با چی کسی باید توفه بده؟ این سوالا رو از کی بپرسیم؟
خب معلوم درسته که از استاد مملکت، استاد ممی فاموم.
آها، استاد ممی فاموم.
بله.
خب، باشی جارک، با اوزو پروری که گفته بد کدی؟
پروری دمک موضوع ره.
و سوالی ده بیاره؟
استاد سوالی دم که آیا اصولاً می هدیت؟ خب. یعنی هدیه و توفه دادنی والا هستین شنم دای عزیز یا نه؟ خب. همه تو تیر خودم یارین؟
خب.
سوال دوم قسمی طرح کردم که آیا هدیه و توفه شما حجم قابل توجه داره، متفاوت است یا نیست؟
حجبه؟
و دیگه سوال چی بوده؟ دیگه ای که آیا هدیه شما ربطیت به شخص مقصد داره یا نداره؟ همین سوال بود دیگه.
آفرید. شاباز شاباز، حالا ببینیم که چقدر سوال طرف ما لول بخوره و در کدام سلول بخوره.
استاد استاد این کرد فرق میکنه قلب برنامه.
خب
سوال از ما لولیده، جواب از شنونده ها باید ساته گردد.
خب خب از این طرف لولیده، از این طرف باید ساته گردد. خب هر صورت ساته کن، ساته کن دیگه ساته.
بسیار خوب بسیار خوب. اولین شنونده که موفق شده وقت برنامه را بگره نمشته کده که من در 70 سالی که از خدا گرفتیم دباب عدیه دادن چانس نداشتیم.
خب
چون اولین توفه که بزنم دادم او هفته دیگهش عدیه دیگه میخواست.
خب
و برفیقم هم که 50 سال پیش بخشش توفه دادم اینمی چشم برای را داشت.
خب
ولذا نظر به ضعف اقتصاد خودم و ضعف فرهنگی اینان پروژه اهدا رو در نطفه خفه کردم. ای از شنونده اول.
چرا سنما سهل بکنی بجی گک؟
وی خیلی دیگه
مجی جانک بودی بجی گک شدی علی.
خب گپت بزن.
ما به این بابه 70 ساله چی بگو؟ آیا
یک چیز بگو دیگه
و اگه هم بگو و او قبول هم بکنه آیا فرصت جبران داره؟ آیا
یام نکته است یام نکته است. خود تیر میشین گمش کن. شنونده دویم نمیشته کده که شما از حجم و متفاوت بودن توفه و هدیه گفتین.
خب
شما ببین که همه محق دارم که بچه کاکای خدا بیاب کنم یا نی.
سر چی؟
البته گفتم من پیش سیال و شریک بیابش نکدم.
خب
مگم در خلوت اتو قچارش دادم که خشک بانده بود، فهمیدی؟
قچار قچار. خب
و اما شرح موقع.
خب
نمیشته کده که آدم ساده در تولدی ما اومده ایوازی که یک توفه و عدیه سمسهی بیاره دو پاکت کلون چپس و پفک آورده بغل کده، فهمیدی؟ باز خنده کده میگه که اینه تو عدیه بتین که کس نداده باشه و یه عدیه سرت بخوره تو بیتمیزه بیخاصیت.
خنده فرمودیم بود دیگه.
چرا خنده داشت؟
چه تفاوت بینه بچه کاکای شما با بچه خاله معبود هست رفتارهای شیشته استاده هست؟
البته شنونده را میگی دیگه.
آه بره نگم دیگه.
خب از شما چی بوده قصه؟
چون بچه خاله من زبیل توفا آورده بوده
میگم
که عدیه باید کاربردی باشه به درد انسان بخوره بازمه تا رنگ سرخ و زبان دراز بگه که من دیدم که زبیل تا شکشته گفته خود شکشته.
خب
به همین خاطر رفتم و عدیه جشن تولدی تا نه این ابتیا نبودم ابتیا. خب خیال بکنه که اگه ابتیا بگوی ارزش مالی و مادی اثر بخید دو چندان بشه لبداره.
اینا نوبت ماست که خنده کنم.
خب
سوال و مطلب زیاد رسیده مگم وقت هم سر رسیده فلزا بامان خدا.
بله بامان خدا.
شکرستان از رادیو دری میشنوید.
امیدوارستیم تا این لحظه از برنامه مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد.
خب آقای موحد.
بله
پیامک داریم از هرات باستان. مریم جان عزیز بعد از اینکه سلام و احوال پرسی کردن از ما یک گلایه داشتن.
چی گلایه؟
گفتن که مدتی است که پیام بازرگانی از برنامه پخش نمیشه. چرا؟
عجب.
بله
اتفاقا برای شما و مریم خانم بگیم که تهیه کننده محترم این هفته پیام های بازرگانی رو در برنامه لحاظ کردن.
به به چقدرم عالی. اما دوستای عزیز شنونده، اگر شما هم دوست دارین که بخشی را بشنوین راهش خیلی آسان است، بر ما پیامک ارسال کنین و خواسته دلتون رو به ما بگوین.
شماره پیامک ما در ایران 3800-226
و در افغانستان 0794-71-71-44. خب دوستان پیام های بازرگانی را بشنوید.
یک ایلانای
تجارتی.
تی 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 تی
بفروش میرسد بیشی تابد قیمت استثنایی و کیفیتی باور نکردنی. یک دستندانی مصنوعی متعلق با مخابل تاریخ مربوط به یک دکتر به فروش میرسد، مناسب برای شکستنی خسته پیشته و غیره. دندان فروشی و دندان سازی انور و مراد.
آیا مصروفیت ها اجازه نمیده؟
آیا یاد ندارین؟
تشویش ها پایان یافت.
کودکستان بلقیس با پرسنلی با تجربه.
اشتوک کایتانه با ما بسپارین.
اشتوک تحویل بتن، قند عسل تحویل بگیرین.
دایه های مهربانتر از مادر.
محیطی پر از پرقو.
اشتوک کایتانه با کودکستان بلقیس بیارین و خودتان پشت کارتان برین.
ایزو 9012
بالاترین استاندارد تربیتی.
فرزندانی 100% با تربیه.
10 سال خدمات پس از تربیه.
کودکستان بلقیس در خدمت مادران آینده.
کودکستان بلقیس.
خریداریم.
خانه و زندگیتون خریداریم.
با بالاترین قیمت خریداریم.
نقد. اول پیسه را شمار کنیم.
زندگی مارکت، تجربه نوی خرید و فروش.
زندگیتان یک جای بفروشین.
زندگی مارکت
با زندگی شما می اندیشد. آیا از نیش ننوهایتان پفلا پفلا شدین؟
آیا از کتره های خوشویتان بسطوح آمدین؟
آیا میخواین که آسوده شوین؟
به انستیتوت مهارت های ضروری زندگی بیایین.
مهارت های سیگانه را در کوتاه ترین زمان یاد بگیرین.
قرد کردن،
شستن
و مقابله فیس تو فیس.
انستیتوت مهارت های ضروری زندگی،
راهی برای زندگی بیغم.
انستیتوت مهارت های ضروری زندگی.
نیازمندیم.
با یک نفر تا چند نفر مسلط به زبانهای زنده دنیا جهت نطاقی نیازمندیم.
مزایا:
خانه، زندگی، موتر،
معاش زیاد،
کار کم،
رخصتی،
پاداش.
عاجل نیازمندیم.
وزارت محکوم سازی اتفاقات بد و غیر منتظره.
آیا نمیبینن؟
آیا چشمایتان خیره شده؟
آیا میخواین واقعیت‌ها را ببینن؟
با ما به تماشای حقایق بیایین.
عینک 6 بعدی تیزبین.
حقیقت دیگه چیز است.
با عینک 6 بعدی تیزبین شوین.
تیزبین.
بین 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 بین.
نیازمندیم.
جل نیازمندیم.
باید جوانی جویای کار نیازمندیم.
تحصیلات ندارین؟
برو ندارم.
کاکا نیستی؟
هیچ عیب ندارم.
بدون سابقه؟
بدون واسطه.
بسیار عاجل با یک جوان جویای نام نیازمندیم.
نیازمندیم.
مؤسسه نامانی و نالدوانی خسرو.
با ما نامدار شمین.
آیا خام است؟
آیا از دست خامی وای زله شدین؟
آیا میخواین پختش کنین؟
اگر از دست شوی خام خود زله شدین؟
اگر میخواین با آخرین متد شوی پزی را یاد بگیرین،
با انستیتوت ما بیاین.
انستیتوت کلپزی لیاقت.
لیاقت سازی را از ما یاد بگیرین.
انستیتوت کلپزی لیاقت.
اینجا شکرستان است.
خدایا شاد کن دلهای ما را، به گلخندی صفاد سینه ها را، به نوشان شهد شور و شوق و پیوند، به کام اهل دل هر رست لفقند، به کام اهل دل هر رست لفقند، به کام اهل دل هر رست لفقند.
خب عزیزان جان، باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندین.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا یار و نگهدارتان.
شنونده برنامه شکرستان بودین. از همراهی شما با رادیوی خودتان جهانی سپاس. به زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم شما همراهان می‌گردد.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همکارانم با برنامه این هفته ای از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، برنامه این هفته از تهران تا کابل بیشتر اختصاص دارد به واکنش‌های مقامات دولتی، فرهنگیان و مردم جمهوری اسلامی ایران به حادثه تروریستی مکتب دخترانه سید الشهدا علیه السلام در کابل و صحبت‌هایی که در این زمینه بین دولت مردان و فرهنگیان دو کشور رد و بدل شد. عصر شعر لاله‌های دشت برچی به مناسبت گرامی داشت یاد شهدای دانش آموز مکتب سید الشهدای کابل با حضور محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و جمعی از شاعران افغانستان و ایران به صورت مجازی برگزار شد. محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، در ارتباط تصویری در این نشست ضمن قدردانی و سپاسگزاری از مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران برای برگزاری این نشست گفت: ملت شریف افغانستان روزها و روزگار سخت، دردناک و حزن‌انگیزی را می‌گذراند. شرایط بی‌نهایت دشوار. ما با یک دشمن جنایتکار و دست های پیدا و پنهان روبرو هستیم که با هستی و حیات ما بازی می کند. ما با دشمن بیرحمی مواجه هستیم که ذره ای رحم و شفقت نمی شناسد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با تقدیر از پیام های ارسال شده و اقدامات صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی ایران در پی این حادثه گفت از اینکه این حادثه موجب همبستگی ملت ها، موجب بیداری وجدان ها و ایجاد یک فضای عاطفی و همبستگی و اتحاد شد، دلگرم هستیم و از همه کسانی که در این مسیر گام برداشتند تشکر میکنیم، بخصوص از مردم شریف جمهوری اسلامی ایران، فرهنگیان و مسئولانی که مسئولانه و انسان دوستانه به ما دلداری دادند و یادآور شد هرگز فراموش نمیکنیم که برج آزادی تهران را با پرچم افغانستان مزین کردید و در فراز این برج و بالای پرچم افغانستان نوشته شد به ای ذنب قتلت، که این نشانی از همدردی ملت ایران با افغانستان بود. این اقدامات را به دیده قدر و احترام می‌بینیم. همچنین محفلی که امروز برگزار شده است گام نیکویی است که نشان دیگری از توجه و همسویی ملت ایران با افغانستان است. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز در این مراسم طی سخنانی گفت متاسفانه در روزهای ماه مبارک رمضان فاجعه‌ای در افغانستان رخ داد که در نوع خودش قلوب بسیاری از انسانهای آگاه و دردمند را جریحه دار کرد. در جمهوری اسلامی ایران هم این امر انعکاس گسترده‌ای داشت و اقشار و شخصیت‌های مختلف در مقابل این مسئله عکس العمل نشان دادند و میزان همدردی و پیام‌های تسلیتی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، اعم از مقام‌های سیاسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی در سطوح مختلف ارسال شد، به نوعی بی‌نظیر بوده است. در ادامه این مراسم شاعران ایرانی و افغانستانی به مناسبت رویداد خونین دشت برچی در غرب کابل به شعرخوانی پرداختند. از محمد کاظم کاظمی نویسنده و شاعر افغانستانی که در عصر شعر لاله های دشت برچی حضور داشت در مورد جزئیات بیشتر این نشست پرسیدیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت همه دوستان عزیز شنونده. بله، این برنامه از طرف نهاد عمومی کتابخانه های ایران برگزار شد. نهاد کتابخانه ها یک فعالیت های خوبی در زمینه کلن مسائل افغانستان و مهاجرین هم داره. جدا از اینکه این شب شعر رو برگزار کرد، من بد نیست به این هم اشاره بکنم که محافل شعری هم جدا از محافل شعری که برای شاعران ایرانی برگزار میکنن، در بین شاعران مهاجر هم دارن، در بین اعضای مهاجر یا افغانستانی کتابخانه های عمومی ایران. و به هر حال یکی دو سالی هست که این نهاد فعالیت جدیتری در برگزاری محافل و مجامع ادبی شروع کرده که برنامه هم یکی از همین سلسله برنامه هایی بود که این نهاد برگزار میکنه. و نکته جالب خب طبیعتاً در این برنامه ای بود که شاعران متعددی و مختلفی از سراسر ایران و همچنین افغانستان و کشورهای خارجی در این برنامه شرکت داشتند. کشورهای خارجی منظورم شاعران افغانستان در کشورهای خارج هست و همچنین بعضی از شاعران کشورهای دیگر مثلا از پاکستان و اینا. و به نوعی میتونیم بگیم که یک محفل بین المللی در بین فارسی زبانان بود و از این نظر خب واقعا قابل توجه بود. در این برنامه جمعی از شاعران خیلی خوب کشور ما شعر خواندن، آقای سید رضا محمدی، آقای سید ضیا قاسمی، بعضی از دوستان دیگر و بعضی از شاعران ایرانی در این برنامه شعرشون را ارائه کردن و به نوعی میتونیم بگیم که یک نمونه و نشانه خوبی است از وحدت و همدلی که در بین اهالی قلم و اهالی ادب دو کشور در سالهای اخیر و تقریبا در 3-4 دهه اخیر شکل گرفته، منتها امروز نمود عینی و بیرونی خودش در سطح رسانه ها هم بیشتر نشان میده و اتفاق بسیار خوبی است. ما در هیچ عرصه‌ای از عرصه‌های اداری و سیاسی این مقدار همدلی، همسویی و همراهی را که بین اهالی ادب و هنر دو کشور و کل کشورهای فارسی زبان میبینیم شاهد نبودیم که به صورت مستمر تداوم داشته باشه. این بسیار واقعا جای قدردانی داره، هم از قدردانی از شاعران و اهالی قلم که متعهدانه پا به میدان گذاشتن و تا جایی که من دیدم شعرها انقدر سروده شده بود درباره این واقعه که بعضی از دوستان ایرانی ما تصمیم گرفتن که مجموعه این شعرها رو در قالب یک کتابی منتشر بکنن و این کتاب هم تقریبا تدوین شده از طرف یکی از نهادهای های فرهنگی ایران. این خب همه نشانه این هست که ما با یک روند بسیار خوبی از همدلی و همسویی دو ملت در عرصه شعر و ادبیات مواجهیم. و نکته دیگر البته در برنامه این بود که خب بعضی از مسئولین فرهنگی کشور افغانستان، سفیر افغانستان، وزیر فرهنگ افغانستان هم در این برنامه شرکت داشتن و این هم باز یک رویداد نسبتا تازه‌ای بود در این برنامه ها.
خب دعوت میکنم بخش هایی از شعر احمد بابایی شاعر ایرانی را بشنوید که در ارتباط با حادثه تروریستی مکتب سید الشهدای کابل قرائت کرد. این شعر در صفحه افغانستان خبرگزاری فارس نشر شده.
گفتی بگو از داس من از گل نوشتم، بی اختیار از قربت کابل نوشتم. کابل غزل، کابل غزالم با پریشان. کابل چنان گیسوی دخترها پریشان. خورشیدهای شب زده در خون دویدند، مشتی یتیم از خیمه ها بیرون دویدند. این گونه شد که قصه نیلی نوشتم، گفتی بگو از کوچه از سیلی نوشتم. خورشید را در بغض خود محبوس دیده است، کابل به جای دختران کابوس دیده است. کابل غزل از چشم بیمارت نوشتم، گفتی بگو از خیمه از قارت نوشتم. از کودکانی که تبسم کرده باشند، گیسوی خود در شعله ها گم کرده باشند. از کودکانی که غزالم ما پریشان، از دخترانی که کفن شد رو سریشان. از لاله ها که خونشان داغی بزرگ است، بر گونه هاشان سرخی چنگال گرگ است. آینه بالان در شب حیرت بمیرند، بغنوس ها باید که از غیرت بمیرند. اهل حرم را از حرم آواره کردند، مشق شب اطفال ما را پاره کردند. آتش لگد بر شمع و بر پروانه میزد، غارت به گیسوی غزالان شانه میزد. ما زنده ایم و داس ها با گل چه کردند، با طفل مادر مرده کابل چه کردند. قرآن به خاک افتاد و چندین آیه گم شد. قرآن به خاک افتاد و چندین آیه گم شد. ما زنده ایم و دختر همسایه گم شد. بیچار آنان که در آتش پوست بودند، بیچار آنان که در آتش پوست بودند. بیچاره تر آنان که دختر دوست بودند. ما زنده ایم و راز شرم ماست این خون، بغض پدر افغان مادرهاست این خون. این خون مرا در بهد افغان غرق کرده است. روزه همون روزه است، نقلش فرق کرده است. در های و هوی زخم جاری بود کابل، یاسی کبود از بیمزاری بود کابل. گفتی که آهو آهو زخم سینه دارد، در پنجه شیر پنج شیر آینه دارد.
دکتر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران با نشر بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مکتب دختران سید و شهدای کابل و حادثه تروریستی ولایت لوگر عنوان کرد، این روزها شاهد حوادث خونباری در افغانستان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستیم که دل هر انسان آزاده و دردمندی را داغدار کرده است. در این بیانیه آمده است هیچ انسان آزاده‌ای نمی‌تواند در مقابل ستم و ظلم آشکار خاموش بنشیند و در این میان انتظار از رهبران دینی و شخصیت‌های فرهنگی که آزادگی از خصایل ضروری شخصیتی و ویژگی‌های بایسته مقام و پایگاه اجتماعی آنهاست صد چندان است. مراسم گرامی داشتی هم به مناسبت هفتمین روز شهادت دختران دانش آموز مکتب سید الشهدای دشت برچی با حضور شخصیت‌های مهاجر و انصار، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران، مدیر کل امور ادبا و مهاجرین ولایت قم، نمایندگان دفاتر آیات اعظام، روحانیون، دانشجویان و عموم مهاجرین در مسجد بقیت الله شهر قائم قم برگزار شد. برگزار کنندگان این مراسم ضمن محکومیت شدید این حمله خونبار تروریستی و ابراز همدردی با بازماندگان شهدای این حادثه بر تأمین امنیت مردم و مجازات عاملین و آمرین این حمله تروریستی تأکید کردند. دکتر عباس شیر محمدی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت قم طی سخنانی با ابلاغ سلام و عرض تسلیت دکتر سرمست والی قم ضمن ابراز همدردی با بازماندگان شهدای اخیر غرب کابل و همچنین مهاجرین افغانستانی ساکن قم خاطر نشان کرد، حمله خونین تروریستی به مکتب سید الشهدا علیه السلام دل همه انسانها و انسانیت را به درد آورده است. عبدالغفور لیوال سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران با ابراز همدردی با خانواده بازماندگان حمله تروریستی به مکتب سید الشهدا علیه السلام از ابراز همدردی و اظهار تسلیت و ایستادن مردم ایران و مراجع اعظام تقلید به ویژه مقام معظم رهبری در کنار مردم افغانستان تشکر و قدردانی کرد. شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان هم میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتون.
خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا بدین لحظه تنوع برنامه های ما رضایت خاطر شما عزیزان را در پی داشته باشد. از علاقمندان به داستان و نمایش دعوت میکنیم شننده این برنامه باشند به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زاهد نما، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در زمان قدیم مرد تنهایی در شهری زندگی میکرد. او در بین مردم به عابد بودن مشهور بود. صبح تا شب به مسجد میرفت و عبادت میکرد. روزی نبود که کسی وارد مسجد شود و او را در گوشه‌ای در حال عبادت نبیند. او نه تنها در مسجد بلکه در هر جا که فرصتی پیش می آمد سجاده می انداخت و مشغول نماز خواندن می شد. حتی وقتی که در حال سفر و سوار بر اسب بود، همانطور نشسته بر پشت اسب عبادت خداوند را به جای می آورد. شهرت مرد عابد به همه جا رسیده بود و حتی پادشاه نیز از زهد و تقوایش با خبر شده بود.
وزیر؟ بله سرورم، در خدمت گذاری حاضرم.
درباره عابدی که در این شهر زندگی می کند بسیار شنیده ایم. تو چی؟
جان نثار، از زبان مردم در وصف زهد و تقوایش به حد شنیدم. چه شده از سرورم؟
دوست داریم که او را از نزدیک ببینیم. می خواهیم خلعتی به او ببخشیم. اگر همان گونه باشد که مردم می گویند، باید آدم جالب و دیدنی باشد.
قربان، هر زمان که اراده بفرمایید او را به خدمتتان می آوریم.
بسیار خوب، بروید و به او خبر بدهید که هفته بعد در همین ساعت به خدمت ما برسد.
بله سرورم، مأموری را نزدش می فرستم تا فرمایشتان را به او بگوید.
جناب وزیر.
بله سرورم.
یا خود بروید یا مأمور قابل اعتماد را روانه کنید که با کمال احترام خواسته ما را به او بگوید.
هرچه شما امر کنید. همین امروز مأمورم را روانه کنم خوب است؟
هرچه زودتر بهتر. بروید دیگر، بروید.
ای برد زاهد، از طرف جناب حاکم آمدم، سخنی دارم.
استغفرالله، سخنت را بگو که آمدنت باعث شد از عبادت باز مانم.
پادشاه به شدت مشتاق دیدار شماست. هفته دیگر تو را به قصر خود دعوت کرده است.
استغفرالله، آیا خطایی از من سرزده است؟ نافرمانی رخ داده است؟
خیر، جناب زاهد، خودت بهتر می دانی. اگر بپرسن عابد و زاهد شهر که می باشد، همگان تو را معرفی می کنند. جناب حاکم هم می خواهند ببینند تو همان گونه که مردم می گویند هستی؟ آیا واقعا همه زندگی تو به عبادت می گذارد؟ پس فراموشتان نشود جناب زاهد، لگد به بختتان نزنید. به گمان من خوشبختی دروازه خانه شما را زده است.
من جورت چیست ای مرد؟
اگر بتوانی نظر پادشاه را جلب کنی به مقام بلندی خواهی رسید. میشنوی چه میگویم؟
میشنوم، زمنان که ذکر هم میگویم.
من خود در دربار بودم. پادشاه مردی را که هم طبیب بود و هم عالم پهلوی خیش می نشاند.
خوب.
او را بسیار عزت و احترام می کرد. راستش جناب زاهد، تو باید کاری کنی که پادشاه در نگاه اول شیفته زهد و تقوایت شود.
شب خوب ببینم ایمد، مثلا چی کار کنم که حاکم نظرش جلب شود یا همون شیفته زهد و تقوای من شود؟
جناب زاهد، تا جایی که من میدانم حاکم دیدی خاص به آدمهای رنجور و رنگ پریده دارد. میپندارد زهد و تقوا و بریدن از دنیا آنان را به این حال روز انداخته.
مگر خیلی از این است؟
آری آری، همین گونه است که من گفتم. ولی با این وجود خود دانی. با اجازه ببخشید که مزاحم عبادتتان شدم.
خوش آمدی ایمان.
فراموشتان نشود هفته دیگر قصر پادشاه.
خاطرت آشوده باشد. من مأمور راست میگفت، باید کاری کنم که حتی بیش از آنچه که مردم میگویند در نظر شاه عابد و زاهد به نظر بیایم. برای این منظور باید کاری کنم که در نظر شاه ضعیف و تکیده و لاغر و رنگ پریده به نظر بیایم، طوری که شاه گمان کند که من آنقدر به عبادت نیایش و نیایش خداوند مشغولم که حتی وقت خوردن و آشامیدن هم ندارم و در این دنیا هیچ چیز جز عبادت برای من شیرین و گوارا نیست. تا روز ملاقات پادشاه یک هفته وقت دارم. به اندازه کافی وقت دارم که خودم را ضعیف و افسرده کنم. باید در بین داروهایی که در خانه دارم بگردم و داروی مناسبی بیابم که مرا ضعیف و لاغر کند و رنگ و رویم را مثل جعفران زرد نشان دهد. اگر موفق بشوم و بتوانم در نظر پادشاه عابد تر از هر عابد جلوه کنم، نانم در روغن خواهد بود و می توانم به مقامی بالا برسم، کنار شاه بنشینم. همین کار را می کنم.
عابد حکایت ما که بالاخره معلوم شد قلباً عابد نبوده و فقط برای خودنمایی و کسب شهرت در بین مردم عبادت می کرده است، در بین داروهایی که در خانه داشت جستجو کرد و داروی را پیدا کرد که به نظرش مناسب آمد. تصمیم گرفت که روزی یک قاشق از آن دارو بخورد. او پیش خودش حساب کرد که اگر یک هفته از دارو مصرف کند، در ضعیفی و لاغری مثل نی قلیان خواهد شد و هر کسی با دیدن او گمان خواهد برد که عابدتر از او عابدی در جهان نیست. مرد عابد نما یک قاشق بزرگ چوبی آورد و قاشقی از آن دارو را خورد. بسیار بدمزه و بدبو بود.
چقدر تلخ و بدمزه بود. این چه شکری بود که خوردم؟ خب البته تا جایی که من شنیدم دارو باید تلخ باشد تا در بدن اثر کند. بگمانم که یک قاشق کم است و اثری نخواهد بخشید. بهتر است که روزی دو قاشق دارو بخورم، یکی صبح یکی شب. نه، دو قاشق صبح دو قاشق شب. اگر دیدم اثر کرد کمتر میخورم. بهتر است که یک قاشق دیگر هم بخورم. چقدر تلخ است. باید تحمل کنم، چاره ای نیست.
ساعتی گذشت. مرد عابد احساس کرد که تأثیر دارو در بدنش شروع شده. شکمش به قار و قور در آمد و بدنش داغ شد. احساس کرد که پیشانیش مثل تنور داغ شده است. کلش چنان گیج و منگ شده که هر لحظه ممکن است منفجر شود. مرد دراز کشید و کم کم احساس کرد که پاهایش و دستهایش سرد می شوند و چیزی مثل کوهی بزرگ و سیاه روی سینه‌اش سنگینی می کند. چشمانش دیگر تاب دیدن نداشتند و پرده‌ای تیره و تار جلو آنها را گرفته بود. بعد پاهایش و دستهایش شروع به لرزیدن کرد. تشنجی سخت او را تکان می داد و می لرزانید. ولی دیگر چیزی نمی فهمید. چون لحظه دیگر بدن خشک شدهش روی زمین افتاده بود و نفسش دیگر بالا نمی آمد. زندگیش ناگهان ایستاده بود و چشمهای مبهوت او به سقف خانه خیره مانده بود. غیبت زاهد در بین مردم و نیامدنش به مسجد آن هم چند روز پیاپی باعث شد که مردم به خانهش بیایند.
عقب بیستید، عقب بیستید، جنازه که تماشا ندارد، بروید خلوت کنید، بروید.
آخر چگونه مرده است؟ بگذارید طبیب سخن بگوید.
طبیب سخن بگوید.
ای طبیب.
طبیب اکنون گرفتار است، من خود پرسیدم. ای مردم، من از زبان طبیب میگویم، زاهد خودکشی کرده است.
چی میشنویم؟ مگر میشود؟ باور کردنی نیست.
آرام باشید. طبق گفته طبیب داروی مرگاور مصرف کرده است. آن هم چند قاشق.
چی میگویم؟
تنها خوردن یک قاشق از این دارو کافی است که مردی قوی را در عرض مدتی کوتاه از پای در آورد.
ای وای.
حال بروید و اینجا را خلوت کنید. بروید. زاهد خودکشی کرده است.
بروید. بروید.
هیچ کس متوجه نشد که مرد عابدنما خودکشی نکرده است، بلکه به قصد ظاهر فریبی دارو را خورده و بدون آن که نیت خودکشی داشته باشد خود را کشته است. فقط ماموری که از سوی پادشاه پیش عابد آمده بود و مردم را پراکنده می کرد می دانست. مامور لبخندی تلخ بر لبانش نقش بسته بود. نمی دانست به مردم واقعیت را چگونه توضیح بدهد.
تشکر میکنیم از همراهیتون با رادیوی خودتان رادیو دری. داستانهای تمثیلی رو تقدیم حضورتان کردیم. نوبت رسید به برنامه انیس تنهایی که در این لحظه تقدیم شما میشود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و همراهان همیشگی، سلام بر شما، روزتان بخیر. به محفل کتاب و کتابخوانی خوش آمدید. انیس تنهایی شما را با دنیای کتاب‌های نخوانده آشنا می‌کند. امیدوارستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید و استفاده کنید. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست سرگشته راه حق، نوشته نیکوس کازانتزاکیس و ترجمه منیر جازنی. انتشارات امیر کبیر هم این کتاب را چاپ و منتشر کرده است. کتاب سرگشته راه حق اثری جذاب و خواندنی از نیکوس کازانتزاکیس نویسنده بزرگ یونانی است. این رمان داستان قدیسی بزرگ و تأثیرگذار در مسیحیت به نام فرانسوای آسیزی است. فرانسوا از بنیانگذاران فرقه فرانسیسکن هاست که در سراسر جهان شهرت دارند و پیروان آن در طول سده‌های گذشته خدمات فراوانی برای جامعه بشری خود انجام دادند. فرانسوا در اواسط قرون وسطا تأثیر عمیقی بر الهیات و فلسفه غرب گذاشت. کازانتزاکیس در این کتاب زندگی نامی این قدیس را به زیباترین شکل ممکن روایت می کند. راوی این کتاب برادر لئون است، کسی که جرقه‌ای در ذهن فرانسوا ایجاد می‌کند و در همان برخورد اول تا انتها در کنار او می‌ماند. در ابتدای داستان لئون خود به دنبال حقیقت و در جستجوی خداست، اما می‌توان گفت او یک قدیس حقیقی نیست. شخصیت ساده و سربزیری دارد و اگر یک فرمانده خوب داشته باشد، سربازی زحمتکش خواهد بود. اما به تنهایی سختی‌های مسیر همیشه او را از پای در می‌آورد و روح ضعیفش تاب نمی‌آورد. روزی لئون با شکمی گرسنه وارد شهر اسیز می‌شود. به دنبال لقمه‌ای نان دست پیش همه دراز می‌کند، اما کسی به او کمکی نمی‌کند. نهایتاً به او میگویند اگر میخواهد سیر شود نزد فرانسوا برود، زیرا او آدم ولخرجی است و همیشه به فقرا هم کمک میکند. نهایتاً لئون فرانسوا را پیدا میکند و در همان برخورد اول به وضوح مشخص است که سرنوشت این دو نفر به هم گره خورده است. زندگی فرانسوا عالی است، در ناز و نعمت بزرگ شده و مدام به مهمانی های مختلف میرود. در کوچه و خیابان آهنگ می نوازد و آواز می خواند و تا می تواند از زندگی زمینی خود لذت می برد. همه چیز به نظر خوب است، اما لئون در دیدار با او سوال سخت و عجیبی مطرح می کند. سوالی که زندگی فرانسوا را زیر و رو می کند و به شدت او را به فکر فرو می برد. لئون از او می پرسد آیا چیزی کم و کسر نداری؟ همچنین به او می گوید ای ارباب جوان، دلم برای تو می سوزد. این حرف ها واکنش شدید فرانسوا را در پی دارد و از لئون می خواهد که توضیح دهد. سپس لحنش را تند کرد. حرف بزن. حقیقت را بگو. آیا کسی تو را فرستاده؟ چه کسی؟ چون هیچ پاسخی دریافت نکرد، پا بر زمین کوفت و فریاد زد. هیچ کم و کسری ندارم و دلم نمی خواهد کسی دلش به حالم بسوزد، بلکه می خواهم همه به من حسرت ببرند. نه، من هیچ کم و کسری ندارم. هیچ؟ حتی خدا را؟ پس از این دیدار حال فرانسوا دگرگون می شود. در برابر افکاری که به ذهنش هجوم می آورند شکسته می شود و بیمار بر تخت می افتد. پس از مدتها که حالش کمی بهتر می شود، یک روز سایه ای او را دنبال خود می کشد و نهایتاً حرفایی که در جستجوی سایه می شنود باعث می شود جستجوی خدا را آغاز کند. جملاتی از کتاب سرگشته راه حق را با هم مرور می کنیم دوستان. بارها قلم به دست گرفتم که بنویسم، اما ترس مرا فرا گرفت و از نوشتن چشم پوشیدم. من از حروف الفبا وحشت دارم. این حروف دیوهایی هستند مکار و خائن. همین که دست می بریم تا قلمدان را برداریم و نوشتن آغاز کنیم، این حروف افسار گسسته پا به فرار می گذارند. با هم متحد می شوند، از هم جدا می شوند، به شور می آیند و به میل خودشان با شاخ و دم و با رنگ سیاه روی کاغذ ردیف می گردند. و هرچانها را به نظم دعوت می کنیم و التماس کنیم سودی ندارد. آنها هرچه می خواهند انجام می دهند و بدین سان در رقص دیوانوارشان با درویی و حیلگری فاش می کنند آنچرا که ما می خواهیم پنهان کنیم. و برعکس از بیان آنچه در اعماق قلب ما برای بیرون آمدن و سخن گفتن با مردم تلاش می کند سرباز می زنند. تشکر میکنیم از اینکه برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای شاهین کلانتری، که ایشان نویسنده، کارآفرین و مدیر مکتب نویسندگی هستند و کتاب ها و آثار زیادی هم در بازار نشر از ایشان وجود داره که پیشنهاد میکنیم که کتاب هایشان را حتما تهیه کنین و استفاده کنین. خب عزیزان، با ما همراه باشید و بشنوید.